بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین از آیات کتاب خدا که کلمه نار یعنی آتش رو به کار گرفته آیه ششم سوره مبارکه تحریمه نسبت به این آتش که مربوط به قیامته خداوند متعال اهل ایمان رو موعظه میکنه نصیحت میکنه یا به عبارت دیگر و اهل ایمان هشدار میده یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا جمله قوا از ماده وقیه واو و قاف و یا ریشه این جمله است کلمه وقیه از نظر صرف و نحو و ادبیات عرب مصدر به معنای خود نگاه داشتن به معنای حفظ کردن خیش این جمله گو از نظر ترکیب ادبی فعل امر دستور فرمان این فرمان در آیه شریفه فرمان کیه؟ وجود مقدس حق او که خالق انسانه رازق انسانه مالک انسانه به عبارت فارسی دلسوز انسانه نسبت به انسان محبت داره کمترین ضرری رو برای انسان نمیپسنده این رو در آیات دیگر قرآن اعلام کرده گمراهی رو به انسان نمیپسنده ان الله لا یرضى لعباده الکفر و حتما در قرآن مجید در سوره مبارکه بقره هم ملاحظه فرمودید اولین باری که یک مرد و یک زن رو آفرید، قبل از این که اونها رو در دایره تکلیف قرار بده و مسئولیتی بر عهده اونها بگذاره، عبادتی رو از اونها بخواد، به هر دوشون فرمود یا آدموس کن انت و زوجکل جنه فکلا منها حیث و رقدن ما شئتم، که حضرت باقر علیه السلام می فرماید این جنت یک باغ بسیار آبادی بوده، تمام میوه ها رو این باغ داشته، غیر از بهشت قیامت بوده، چون بهشت قیامت پاداش عبادات مردم و کارهای خیر مردمه و قدم هر کسی که به بهشت برسه قدمش قدم خلود و قدم ابدیه، وارد به بهشت رو از بهشت خارج نمی کنن و در اون هشت بهشت هم قیامت به روی مردم باز میشه. آدم و حوا تازه آفریده شده بودن، هنوز هم مکلف به تکلیفی نبودن، هیچ عبادتی هم انجام نداده بودن که مستحق پاداش باشه. این جنتی که خدا می فرماید فقط از باب لطف و فضل و احسان و کرم و محبتش بوده و زمان هم براشون قرار نداد، از آیه که استفاده زمان نمیشه، یا آدم اسکن انت و زوجو کل جنه. یه عالمی منطقه خط شخصیت های بزرگ جهان است، کتاب خطی پر قیمته و نزدیک 1,000,000 هم کتاب به درد خوره، از جمله کتاب‌های خطی که نصیب ایشون شد همین کتاب نوشته ی علم الهدا فرزند فیض کاشانی بود که خود ایشون 1-2 صفحه این کتابو که میخونن میبینن عجب گوهر گرانبهایی و مایه عظیمی که پنهان بوده از چشم حتی علمای شیعه و دانشمندان شیعه. این کتاب رو با یه شخصیت متخصص حدیث شناس و لغت شناس صحبت میکنه، مخارج چاپشو ایشون میده، او زحمت تحقیقشو میکشه. من یه منبری داشتم قبل از انقلاب در شهر اردکان یزد که یه شب بیشتر نشد منبر برم، شهربانی جلوشو گرفت و منبر رو به هم زد و ما رو با احترام بیرون کرد از شهر. گفتم قبل از این که برگردم تهران یزدو ندیده بودم، برم یزدو ببینم. اومدم از یه نفر پرسیدم دیدنی های یزد چیه؟ چقدر اون بزرگواری به من کرد، منو که نمیشناخ. اولین جای دیدنی یزد رو گفت کتابخونه وزیری، و این مرد الهی هم زنده بود خودش. خوشبختانه همون لحظه من با یه تاکسی رفتم کتابخونه، خود ایشون بود. یه ساعتی من خدمتشون بودم. پرسیدن شما کی هستی، اهل کجایی؟ گفتم من طلبم، اومده بودم اردکان ایام ولادت سیدالشهدا منبر برم، با شهربانی درگیر شدم سر منبر اول و جلسه رو به هم زدم و ما رو بیرون کرد. گفتش که بیا من چند صد برابر پول این منبری که بهت ندادن بهت بدم، و رفت این دو جلد کتاب رو برای من آورد، پشتشم با خط خودش نوشت. واقعا این کتاب یک جهان ارزش داره. و این کتاب رو من تا حالا هم حفظ کردم، بهش مراجعه دارم. مسائل بسیار عظیمی رو امیرالمؤمنین تا امام دوازدهم تو نامه هایی که به اشخاص نوشتن ذکر کردن، یکیش اینه چگونه قرآن رو قرائت کنی. این طرح مال امیرالمؤمنین، به جای یه جز خوندن در روز، یا به جای این که هر ده روزی آدم یه بار کل قرآن رو ختم کنه، امیرالمؤمنین می‌فرماید حد اقل روزی 10 آیه قرائت کنید و این 10 رو بفهمید، بعد بریم سراغ 10 دیگه. حالا یه دور قرائت قرآن 30 طول بکشه عیبی نداره. فهم قرآن مجیدم گرچه با بهترین ترجمه ها امکان داره، ولی یه ترجمه هر چی هم که درست باشه، خوب باشه، صحیح باشه، انشای زیبایی داشته باشه، مبهم نباشه، گره نداشته باشه، باز نمیتونه اعماق یک آیه رو به ما نشون بده، چون آیه تو ترجمه نمیگنجه. مرحوم آیت الله العظمای حکیم کتابای خیلی مهم می نوشتن خودشون. یه کتاب دارن 2 به نام حقایق الاصول. من این قطعه رو در جلد اول این کتاب در باب الفاظ دیدم که ایشون می فرمودن آخون ملا فتح علی سلطان آبادی در سامره 40 شبی 1 بیشتر کمتر این آیه سوره مبارکه حجرات رو برای چند تا مجتهد، نه چند تا طلبه، یکی از اون مجتهدا مرحوم آیت الله العظما صدر بوده، ریشه این خانواده های صدر عراق و صدر ایران. او یه شخصیت علمی فوق العاده بود، شاگردان تفسیر آخوند این نمونه افراد بودن. هیچ کدوم هم نگفتن ما که خودمون الان در حد مجتهد جامعه و شرایط این قرآن رو میفهمیم دیگه، معلم لازم نداریم. ولی نه، آدم معلم لازم داره. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی یه بار بهشون خبر دادن یه بی سواد که حتی سواد خوندن یک کلمه رو نداره، بلد نیه لغت بنویسه، این در یه حالت معنوی حافظ کل قرآن شد. ایشون فرمودن حتما بیارینش پیش من، برای اینکه این قرآنی که تو ذهن این اومده همون قرآن خداست. من نسبت به یک آیه بعد 80 سال در خوندنش مردد بین دو خوندنم، نمیدونم کدوماش نازل شده یه حقه. مثلا مالک یوم الدین، آیا مالک یوم الدینه یا ملک یوم الدین؟ معنی هر دوش هم یکیه، ولی بزرگان از اهل قرآن دو قرائت خوندن، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. ایشون فرمودن برای اطمینان 100% که خود پروردگار چی قرائت کرده وقت نزول، ایشونو بیار. به ایشونم نفرمودن من برای چی تو رو خواستم. اول یه آیه رو آقای بروجردی خوندن، فرمودن شما دنبالش رو بخون. طلبات و مرسه فیضیه پیرمرد رو میشوندن، چون هر آیه ای رو ازش میپرسیدی در جا میگفت. مال سوره حامیمه، آیه چندومه، آیه قبلش اینه، آیه بعدش اینه. طلبه ها گاهی زیباترین جملات نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو میخوندن که آدم باور نمیکنه این کلام انسان، خیال میکنه کلام الله. پیرمرد گوش میداد، طلبان با قرائت میخوند. ان الله انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر فخذوا نهج الحق تهتدوا. خب این کلمات انگار کلمات پروردگاره. بعد بهش میگفتن که بابا کاظم این تو کدوم سوره است؟ میگفت این تو قرآن نیست. یا یه روایت بسیار مهمی رو از رسول خدا یه خط می نوشتن بهش می دادن، می گفتن این کجای قرآن؟ انگوش می زاش روش می کشید، می گفت این هیچ جای قرآن. آی بروجردی اون جایی رو که می خواستن ببینن چگونه نازل شده، فرمودن از اینجای این آیه برای من بخون. خوند و آقای بروجردی فرمودن من یه طرفه شد، نظرم یقینه به این که این نازل شده یه حقه. ما تو همه چی نیازه به معلم قرآن. این که من چند رو قوم طلبه بودم و ادبیات خوندم و صرف و نحو خوندم پس قرآن میفهمم، یه دروغ شاخ داره. ما برای فهم یک آیه خیلی رشته ها رو باید وارد بشیم و بعدم مراجعه بکنیم به نگاه خود پیغمبر و ائمه طاهرین به آیه شریف. علامه طباطبایی با اون همه عظمت علمیشون و اون استادایی که ایشون دیده بود، گاهی آدم تفسیر المیزانشون رو میخونه که مرحوم مطهری میفرمودن المیزان 100 سال دیگه شناخته میشه، الان حجاب روی المیزان. و یه کار نوی بسیار عظیمی رو قرآن شده در مدت 30 سال. خود ایشون گاهی وارد بعضی از آیات که شده واقعا شاهکار به خرج داده در بیان آیه، مثلا یه آیه نصف خط در المیزان 30 صفحه اون دریای علم و عرفان و نورانیت تحقیق در آیه کرده، ولی اون اخلاق، اون فروتنی، اون انسانیت اجازه بهش نمیداده که بگه که همینه که من گفتم، قبلی ها راه رو درست نرفتم و من برای بعدی ها راه رو روشن کردم. به جای این حرفا 10 صفحه، 12 صفحه، گاهی 20 صفحه یک آیه رو که تحقیق کرده، تمام جوانب آیه رو بررسی کرده، از قرآن کمک گرفته، از روایات کمک گرفته، از فلسفه کمک گرفته، از عرفان کمک گرفته، ولی میبینید آخرین جمله‌ای که نوشته، نوشته والله العالم. نمیدونم، خدا میدونه این آیه چی میگه. اون وقت ایشون در همین کتاب نوشته 40 شب برای چنین شاگردانی که تک تکشون مجتهد جامعه و شرایط بودن این آیه رو تفسیر میکرده. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. که شب اول شاگردا خیال کردن همه حرفا درباره این آیه زده شد، اما شب دوم دیدن باز ایشون این آیه رو مطرح کرد، امشب مطالبی رو گفت در محور آیه که اصلا قابل مقایسه با شب قبل. اینه که ترجمه های قرآن هر چی هم قوی باشه و با بنیان، بازم نمیتونه حقایق آیه رو نشون بده. بنابراین برای فهم 10 آیه قرآن، حالا این 10 آیه 2 روز بکشه، 3 روز بکشه، آدم از متخصص میپرسه کدوم تفسیر رو کنار جانمازم قرار بدم. این 10 تا آیه رو که از سوره حمد میخوام شروع بکنم بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، تا بعد به تفسیر مراجعه بکنم ببینم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی، اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی، صراط الذین انعمت علیهم، این انعمت علیهم کیان که خدا به ما واجب کرده شبانه رو 10 بار اسمشونو ببرید، انعمت علیه. مغضوب و ضالین کیان که پروردگار به ما واجب کرده شبانه روز 10 بار به خودمون هشدار بدیم که نکنه ما جزء مغضوب علیهم بشیم، نکنه جزء ولضالین بشیم. اینا کیان؟ این طرح امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین میفرماد ما هم جلسه قرائت قرآن داشتیم، تو همین کتاب نوشت، ما جلسه قرائت قرآن داشتیم، معلم قرآن ما پیغمبر عظیم الشأن اسلام بود، ایشون اگر در یک بار 60 آیه نازل می شد فقط 10 تاشو در اون جلسه می خوندن و بعد دونه دونه شو برای ما موشه کافی می کردن، می گفتن برین این 10 تا آیه رو خوب حالیتون بشه، خوبم عمل بکنین، جلسه بعد 10 تا دیگه آیه. اگر مردم متدین به خوندن قرآن اینجور عادت بکنن که 10 سال بعد شیعه میشن همه عالم، همه میشن دانشمند و روز قیامت عالم محشور میشن. میدونید اگر شما یه نفر عالم محشور بشین فقط نور خالیتون تمام محشر رو پر میکنه، نور، نور خالی، سه چیزی در خزانه وجود انسان ارزش علم نداره و علمی هم در این عالم بالاتر از علم قرآن نیست. قرآن کتاب هدایت، کتاب عقل، کتاب فطرت، کتاب تربیت، کتاب بیان مسئولیت هاست، کتاب خانواده است، کتاب جامعه است، کتاب دنیاست، کتاب آخرت. علمی به ارزش علم قرآن. این روایت از امیرالمؤمنین نقل شده در جلد 2 کتاب با عظمت اصول کافی، از نخب روایات ماست که امیرالمؤمنین می‌فرماید اهل القرآن، این اهل قرآن با طرحی که خودشون دادن، اهل القرآن، اهل الله و خاصته، اهل قرآن اهل الله هم و عباد ویژه حق هم. یعنی پرونده جدایی دارن، یه جایگاه جدایی دارن پیش پروردگار. اهل القرآن، اهل الله و خاصته. امام 4 می‌فرمایند، این روایت هم باز در جلد 2 اصول کافی در باب فضل قرآن، حضرت می‌فرمایند اگر خداوند متعال به عمر تمام موجودات کره زمین خاتمه بده، آدم تو شهر 10 میلیونی تهران تو خونه خودش، حتی تو آپارتمان نشینی ها که میدونه 16 تا آپارتمان بالا سرش، 6 تا آپارتمان این ور اون ورش، 10 تا آپارتمان زیره، تو همون آپارتمان هم بودم 3 ساعت که تنها بمونه وهم ورش میداره، میگه باشم لای در رو وا کنم. امام چهارم میگه اگه به عمر تمام زنده های کره زمین خدا خاتمه بده و منو تنها زنده نگرده، در کره زمین غیر من یک نفر موجود زنده نمانه، من در کنار قرآن ابداً وهم ورم نمیداره، چنان با قرآن عاشقانه و راحت و با امنیت زندگی میکنم که حساب نداره. که حضرت میخواد بگه اضطرابات درونتون و ناامنی‌های درونتون و دغدغه‌های درونتون و بیماری‌های درونتون رو با قرآن مجید برطرف کن. کتاب خدا داروخانه خداست. ننزل من القرآن ما هو شفاء، درمان درد قرآن، درمان درد. اینی که میگم حقیقت داره. من خیلی خانواده ها به هم در این 40 سال مراجعه کردن، خوب حرفاشونو گوش دادم، حرف زن، حرف شوهر، حرف پسر، حرف عروس خانواده، دوماد خانواده، خانواده به هم ریخته در اضطراب، در ناامنی، در درگیری. برامم روشن بود هیچ دادگاه و قاضی به درد اینا نمیتونه رسیدگی کنه و دکتر اینا نیست. خدا شاهده فقط بعد گوش دادن مطالب همشون، اول از همشون اقرار گرفتم که شما کتاب خدا رو قبول داری؟ اگر عروس خانم تو بگی من قبول ندارم، بی طلاق از این جوون جدایی. شما داماد اگه بگی قبول ندارم، بی طلاق زنت رهاست. شما پدر خانواده بگی من قبول ندارم، کار مطلق است، بی صیغه طلاق. همه میگفتن آقا بله قرآن رو قبول دارم. میگفتم حالا برای حل کل این اختلاف و این دعوا دو تا آیه قرآن شما رو راهنمایی میکنه. دو تا آیه رو میخوندم، بعد میگفتم حالا چی میگه. همه به هم نگاه میکردم، خود مجلس سکوت می شد و بعد به هم دست می دادن و از هم گذشت می کردن و ما هم بلند می شدیم می رفت. کم هم دیگه اتفاق می افتاد به جنگ و دعوا برخورد بکنن. گاهی که می دیدمشون می گفتن خونه ما غرق آرامش، قرآن داروخانه پروردگار. اگه این دارو منو علاج نکنه، فمازا بعد الحق الا الزلال، هیچ دارویی در عالم دیگه معالجه نمیکنه. مگه آدم در علاج درد قرآن رو قبول بکنه و عمل بکنه؟ وضع دواء القرآن على داء قلبه، این گفتار حضرت باقر علیه السلام. از یه متخصص یه سوال، یه تفسیر مختصر مفید کنار دست آدم، 10 تا آیه رو بخونه، آیه به آیه مراجعه بکنه و بعد خودشو با فهم آیه با آیه میزونگیری بکنه، ببینه چی داره چی نداره. امیرالمومنین میفرماد به مقدار نداشتنتون خدا از رحمت خودش کمتون میذاره. با باید داشته باشین که شامل رحمت خدا بشین و به مقدار داشتتون خدا رحمتشو نصیب شما میکنه. خب حالا بریم سراغ این آیهی که مورد بحث روزامونه، آیه ششم سوره تحریم، که البته تو این دو سه روز آخر دهه دوم هم تموم نمیشه، سال دیگه هم تموم نمیشه اگه زنده بمونیم. برای این که آیه شریفه حاوی نکات بسیار مهمیه در درونش، که هفت بخش نکات درونیشو به احتمال قوی حضرت باقر به ما راه نمایی کردن، که در پرده این آیه نسبت به مرد خونه و زن و بچه خونه چی قراره؟ چون آیه خطابش به مردای خونه و زن و بچه تو چارچوب خونه است، که مسئولیت خانوم و بچه ها رو هم خدا گردن ما انداخته تو این آیه. اگه زن نمی گرفتیم بچه دار نمی شدیم، راحت بودیم. اما حالا که زن گرفتیم و بچه دار شدیم، بار دنیا و آخرت اینا رو ما باید بکشیم. قیامت یه جا خود ما رو محاکمه میکنن، یه جا برای زنمون، یه جا برای بچه هامون، سه تا دادگاه. چقدر حافظ قشنگ میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زد. اینایی که زن گرفتن و کنارشون زنشون بیدین شد، بچه دار شدن بچه ها کنارشون بیدین شدن، اصلا اینا قیامت هیچ روزن نجاتی ندارن، هیچ. این آیه تو سوره احزاب که زن و بچه هایی رو که دارن میبرن جهنم، میدونن که میشده بیدین نشن، میتونستن حرف شوهره رو گوش ندن، بچه ها میتونستن حرف پدر بیدین رو گوش ندن، پدر بیدین بود، بچه ها شب میتونستن بیان پا منبر، صبح میتونستن بیان پا منبر، زن بی اجازه شوهر میتونست بیاد پا منبر، هیچ اجازه لازم نداشت. اون وقت اینا در حال جهنم رفتن خدا میگه، فریاد میزنن ربنا اطعنا سادتنا و کبراءنا، خدای ما مقصر بودیم که حرف بزرگترمونو، شوهرمونو، پدرمونو، رئیس قبیلمونو، بزرگ خانوادمونو گوش دادیم، اطعنا سادتنا و کبراءنا، حالا که داری ما رو میبری جهنم، خدایا ما برای مادرمون که ما رو بیهجاب بارو برد، برای پدرمون که ما رو بیدین کرد، یه تقاضا تو داری، یه تقاضا. کیا میگن اینا رو؟ بچه ها، عزیزان مون، دلبندا مون، جیگرگوشه ها مون. این حرف خداست. میگن ما یه تقاضا نسبت به بابا، مامان، رئیسمون، بزرگمون داریم، ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اینا رو در جهنم دو برابر عذاب کن، ولعنهم لعنا کبیرا، و به اون لعنت بزرگت اینا رو دوچار، اینا ما رو بدبخت کردن، اینا ما رو دوزخی کردن، اینا من 8 سالم بود هیچی نمیفهمیدم. گذرنامه یه ما رو فرستاد تک و تنها آمریکا که برای بابامون مهندس بشیم، شدیم و بیدین هم شدیم. ما رو واکسینه در مقابل بیدین شدن نکرد، اصلا فرستاد در کمربند کفر و ما کافر شدیم. متن آیه رو میخونم، فردا میریم سراغ ترجمهش اگر خدا بخواد، ترجمهش نه تفسیرش. یا ایها الذین آمنوا، این دیگه کمال محبت خدا به اهل ایمانه که داره نصیحت میکنه ما مسجدی ها رو، ما هیئتی ها رو، بیدین ها که گوش نمیده. یا ایها الذین آمنوا، قو فعل امر از ماده وقع، یعنی واجب میکنم بهتون، انفسکم خودتونو و اهلیکم و زن و بچتون رو از آتش دوزخ حفظ بکنید. کاری نکنید که با آتش تماس بگیرید، درگیر نشین با آتش. این آتش آتشیه که خاموش شدنی نیست. قو انفسکم و اهلیکم نارن، کدام نار؟ و قود و هنناس و الحجاره علیها، گماشتگان این آتش، ملائکتون قلازون شداد، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این متن آیه خیلی آیه سنگی. این آیه از نوع آیاتیه که خود رسول خدا تا امام عسگری، اون مقداری که ما اطلاع داریم از روایات، امام عصرم که خودشون میان میگن به همون که چجوری قرآن میخوندن، علی پیغمبر اکرم تا حضرت عسگری، به خصوص خراسان حضرت رضا، به این نوع آیات که می رسیدن صدای گریهشون تا تو کوچه می اومد. همین چشمشون به کلمه نار تو آیه که می افتاد اشکشون می ریخ. امنیت دارهای از جانب خدا طاقت نمی آوردن، اشک می ریختن. امنیت دار بالاترین دعا رو در حق شما و خودم و زن و بچه هامون بکنم. خدایا به حقیقت قرآن، قرآن تو به ما و زن و بچه ها و نسل آینده ما بچشان، یعنی قرآن رو با دل، با درون، با قلب بچشیم، همینو تغییر مثبت در درون و برون ما پدید خواهد آمد. خداحافظی با عزیز و رسم کل دنیاست، از زمان آدم تا الان هر کی میخواسته جدا بشه خداحافظی میکرد. فکر نکنم در طول تاریخ گذشته قبل از اسلام و تا الان خداحافظی نظیر خداحافظی زینب کبرا اتفاق افتاده بود. خیلی خداحافظی سوزنده ای بود، خداحافظی آتشینی. خداحافظی سختی بود. من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم. چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم. ای کرب و بلا زینت آغوش نبی را آوردم و غلطیده به خون دیدم و رفتم. ای باغ که داری تو بسی گل به گلست، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو، هم به تن پیرانت کو، ممکن شو نشد صورت پاک تو ببوسم. آن هنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم. یاد آیدم آن دم که بگفتی جگرم سو، من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. افتاد اگر دست علم داره تو از تن، افتاد اگر دست علم داره تو از تن، پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم ارحم امامنا، اللهم انصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.